بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران، انشالله که در صحت و سلامت باشید. بحثمون رو در ادامه اشکالات وارده به استدلال به آیه نبأ بر حجت خبر واحد رو ادامه میدیم. اشکالات رو خوندیم، رسیدیم به آخرین اشکالی که مطرح شده. اگر توجه داشته باشید، در آیه نبأ اینطوری بود که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. عرض کردیم که این آیه بخش‌های مختلفیش مورد توجه قرار گرفته و بر اساس اون بخش‌های مختلف یا حالا استدلال شده به آیه یا اینکه اشکال شده به استدلال به آیه. مثلا ما جمله شرطیه اینجا اکن فاسقون رو داشتیم که از جمله شرطیش می‌خواستن مفهوم بگیرن، یا اینکه از کلمه فاسق می‌خواستیم مفهوم وصف بگیریم، یا اینکه انتصیب و قومن به جهالت تعلیل آیه بود و توی اون اشکالات ابتدایی از تعلیل استفاده کردیم و اون رو گفتیم که با مفهوم تعارض داره، و این بخش‌های مختلفی که وجود داشت. یکی از بخش‌های این آیه که مورد توجه قرار می‌گیره گاهی کلمه نبأ، که البته حالا ما توی این اشکالات و بحثایی که خوندیم دیگه اون مورد توجه قرار نگرفت، اما توی بحثایی که بعد از شیخ مطرح شده کلمه نبأ هم مورد توجهه که نبأ آیا بر هر خبری دلالت میکنه یا خبر مهم باید باشه و خبر مهم محل بحث هست. این اشکالی که الان اینجا، یعنی آخرین اشکالی که در واقع میخواییم بخونیم، تمرکز بر کلمه فاسق هست. در استدلالی که به آیه شد، اگر خاطرتون باشه، اینطوری شد که منطوق آیه اینطوری میگفت که انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر یک فاسقی برای شما خبر آورد باید تبین کنید، و به تبع اگر یک مفهومی که گرفتیم بود که چه مفهوم شرط حالا چه مفهوم وصف، اگر یک عادلی برای شما خبر آورد دیگه نیازی به تبیین نیست. اشکالی که الان میخواد به آیه بشه بر اساس همین کلمه فاسق و در مقابلش کلمه عادله، و اون به این طریق است که یک سوالی کلن وجود داره در موضوعات ادله، که موضوعات ادله چگونه اند؟ چگونه اند از جهات مختلفی. مثلا این که ما کلمه فاسق رو میخواییم بفهمیم، معنای فاسق رو چجوری بفهمیم؟ آیا لغت باید مراجعه کنیم؟ آیا اصطلاح شرعی داره؟ آیا به عرف باید مراجعه کنیم؟ در معاملات چطوره؟ در عبادات چطوره؟ در عناوین مخترعه شرعی چطوره؟ در عناوینی که قبلاً در جامعه و عرف اون موقع وجود داشته چطوره؟ این جهات مختلفی مورد بحث هست. از جهت موضوع شناسی احکام و موضوع شناسی ادله. یکی از جهات دیگه‌ای که در مورد موضوع و شناخت موضوع محل بحث قرار می‌گیره، امثال این فاسق و عادل و عناوینی هن که دلالت بر یک ویژگی و یک حالتی در اشخاص می‌کنن، مثلا صادق باشه، کاذب باشه و همه اینا. حالا مثلا عنوان عدالت خیلی مورد استفاده است و الان توی این آیه‌ای که محل بحث ماست کلمه فاسقه. اون جهتی که مورد سؤاله و باید تحقیق بشه و بفهمیم که در موضوعات ادله کدوم جهت محل بحث قرار میگیره، اینه که آیا این موضوعات دلالت بر موضوع واقعی و حقیقی اون مطابقشون و اون اشخاص دارن، یا اینکه نه بستگی به علم ما داره. توضیح عرض کنم، مثلا در مورد کلمه فاسق، در مورد کلمه فاسق ما سوالمون اینطوریه که آیا فاسق رو که در این آیه آورده منظور اون فاسقی است که واقعا فاسقه؟ یعنی اینکه ولو اینکه من علم نداشته باشم که این شخص فاسقه و در مقابلش نمیتونم علم پیدا کنم به اینکه این شخص عادله، اما این شخص واقعا این شکلیه که در خفا که مثلا میره معصیت الهی انجام میده، خلاف طاعت الهی انجام میده، آیا اونطور شخصی محل بحث و موضوع این آیه است؟ یا اینکه نه، منظور از فاسق و در مقابلش عادل در چنین آیاتی، خصوصا این آیه 9 که محل بحث ماست، اون کسی است که ما علم پیدا کنیم به این که فاسق است. کدومش محل بحثه؟ آیا اون کسی که واقعا و حقیقتا فاسق است چه ما علم داشته باشیم چه نه، یا اینکه نه اون کسی محل بحثه که ما علم پیدا کنیم فاسق است ولو اینکه نعوذ بالله مرتکب کبیره باشد، اما اگر ما علم نداریم و بین خودشه و خداش، اما اگه ما علم نداریم که این شخص کبیره مرتکب میشه، خب حکم به عدالتش میکنه. فسق و عدل ظاهری محل بحثه یا واقعی؟ این سوال رو عرض کردم. به شکل کلان میتوان در مورد همه موضوعات عدل مورد بحث قرار داد و الان اینجا محل بحث ماست در فاسق. همچنین اگر چه بگیم فسق واقعی محل بحث باشه، چه بگیم فسق ظاهری و فسقی که برای ما معلوم بشه، این سوال وجود داره که آیا در چه حد از ارتکاب معصیت و مخالفت با خدای متعال موجب صدق عنوان فسقه؟ حالا اینجا توی این سوال الان دیگه کار نداریم که فسق واقعی میخوایم بگیم یا فسق معلوم، تو هر دوتاش این سوال محل بحث هست. فسق آیا مطلق مخالفت با خدای متعال و مطلق معصیت رو در بر میگیره، یا اینکه میدونید ما برای معاصی تقسیم بندی داریم، یکی از تقسیم بندیش تقسیم به صغیره و کبیره است، یا اینکه فقط مرتکب صغیره بشود فاسق میشد، یا اینکه که قول به فقط صغیره نداریم دیگه، مطلق خدمتون که عرض کنم معصیت که اعم از صغیره و کبیره باشه، یا اینکه نه فقط کسی که کبیره انجام بدهد، یا اینکه کبیره یا اصرار بر صغیره، که اگر دیده باشید مثلا در موضوع عدالت در مورد مثلا امام جماعت که میخواییم بحث کنیم توی رساله هم هست دیگه، مرتکب کبیره یا اصرار بر صغیره مثلا. خب این جهت هم محل بحث هست که اینها رو ما باید به این سوالات برای فهم این آیه توجه کنیم و پاسخ بدیم به این سوالات، که اولا فسق فسق واقعی است یا ظاهری، و کدوم معاصی ارتکابشون سبب صدق عنوان فسق می شود. خب این چه ارزشی داره؟ خب ارزشش واضحه، ما می خواهیم بگیم اگر فاسق بود تبیین کنیم و اگر عادل بود تبیین نمی خواد. ما باید ابتدا معلوم کنیم فاسق چیست و عادل چیست و کیست، تا اون موقع بتونیم در خارج مصادیقش رو مشخص کنیم. خیلی خوب، مستشکلی که اینجا در خدمت شما که عرض کنم اومده و سوال میپرسه و میخواد الان اشکال کنه در مورد آیه 9، مختارش اینه که در مورد فسق در این آیه اولا فسق واقعی محل بحثه، ثانیاً مطلق معصیت محل بحثه، مطلق مخالفت با خدای متعال محل بحث است. خب یعنی اینکه ولو که ما علم نداشته باشیم به اینکه حالا شخص انجام داده یا نداده معصیتی رو، ما باید احراز واقعی عدالت کنیم، چون الان ما توی منطوقمون خدمتتون عرض کنم عنوان فاسق داریم و تو مفهوممون عادل داریم، یعنی عدم فسق رو گرفتیم که بشه عادل. خب اگر عادل باشه ما باید عادل واقعی کشف کنیم، لذا اگر کسی رو احتمال فسق بدیم دیگه نمیتونیم به حرفش بدون تبیین عمل کنیم، باید تبیین کنیم. و کسی که مرتکب هر گونه، خب پس این حالا حیث واقعی یا ظاهریش بود که واقعیه، باید احراز بشود واقعاً که این عادل است، و واقعاً اگر کسی معصیتی انجام داده باشد فاسد است. خب در مقابل جواب دوم که کدوم نوع از معصیت سبب صدق عنوان فسق می شود، میگن که مطلق هر معصیتی سبب این میشه که عنوان فاسق صدق میکنه و از عدالت خارج میشه. لذا نتیجه این حرف این میشه که هر کسی که کوچکترین، خدمت شما که عرض کنم، فسقی انجام بده یا احتمال بدیم که فسق انجام میده و عدالتش برای اون احراز نشود، این شخص رو باید تبیین کنیم و نمیشه به حرفش عمل کرد. خب این میشه حرف آیه. آیه یعنی اینطوری میگه، میگه که اگر یک فاسقی اومد تبیین کنیم، یعنی کسی که کوچکترین معصیت خدای متعال رو انجام بده و از عبودیت خدای متعال و اطاعت خدای متعال خارج بشه، چون این کسی رو ما باید تبیین کنیم. از اون طرف اگر احراز واقعی بودن عدالت رو نکنیم و احتمال بدیم که این شخص فسقی انجام میده، دیگه نمیتونیم بهش عمل کنیم و باید تبیین کنیم. خب اگر به این عنوانی که این شخص، این مستشکل برای ما توضیح داده دقت بکنیم، اون موقع میفهمیم که کجای کار ما رو گرفته و اشکالش الان به کجاست. نتیجه چنین تحلیلی از عنوان فاسق که هم واقعی باید باشه و هم مطلق معصیت رو شامل میشه، نتیجه این میشه که فقط افراد معصوم و یا افرادی که حالا تالی تل به معصومن، خلص اولیای الهی رو شامل میشه و غیر از اونها دیگه ما نمیتونیم احراز عدالت برای اونها کنیم، چون احتمال فسق بر مورد اونها بدیم. خب وقتی این چنین شکلی شد و افراد اینقدر قلیل میشن، یعنی فقط معصومین میشن و اولیای الهی، اونهاست که خبرشون دیگه نیاز به تبیین نداره. خب وقتی این شکلی شد، در واقع دیگه آیه از کارایی برای ما میافته، یعنی تعداد افرادی که به درد ما میخورن و میتونیم از اخبارشون استفاده کنیم خیلی کمه، و اون چیزی که الان ما میخواستیم از این آیه استفاده کنیم و به وسیله اون کارمون رو راه بندازیم این بود که این همه اخباری که ما و این روایاتی که ما داریم بتونیم اینها رو حجت کنیم و این اخبار رو افراد عادی برای ما روایت کردن، نه معصوم نه تالی تل و معصوم. البته تالی تل و معصومی در روایات داریم، زیاد هم هستن، اما خب نسبت به مجموع رواتی که ما داریم تعدادشون کمه. لذا دیگه این آیه کاراییش برای حجیت خبر واحد از دست ما خارج میشه. چرا؟ چون درسته که خبر واحد رو برای ما حجت میکنه، اما خبر واحد معصوم یا تالیتل به معصوم رو برای ما حجت میکنه و نیازی به خدمت شما که عرض کنم تبیین نیست. و در مورد اونا هم در واقع دیگه نباید بگیم خبر واحد، چون اصلا حیث خبر واحد بودنش از حیث ظنی بودنشه. اما وقتی یک معصومی بیاد یک مطلبی به ما بگه، خب دیگه قطعا میدونیم که اون حرف، اصلا قطع داریم دیگه که اون حرف صحیحه و مطابق با واقعه، دیگه از بحث زنون و اینها هم دیگه خارج میشیم. خیلی خوب، ما حاصل این اشکال این میشود که آیه چیزی رو که از ما میخواد عدالت واقعی است و هر گونه فسقی ما رو خارج میکنه از بحث و دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. خب حالا از این یه نتیجه هم میخوایم بگیریم. اگر خاطرتون باشه در دومین اشکال از اون اشکالاتی که ابتدا گرفتیم، خب ما تقسیم کردیم اشکالات رو به اشکالاتی که قابل دفاعن و اشکالاتی که غیر قابل دفاعن. اشکالاتی که غیر قابل دفاع بودن، اشکال دوم اگر خاطرتون باشه چی بود؟ این بود که تعلیل آیه داره یک مطلبی رو میگه که تعارض داره با مفهوم. مفهوم میگفت خبر عادل ظنی هم قابل استفاده است، اما تعلیل ما اونجا میگفت که چی؟ ظنی به درد ما نمیخوره، حتما باید علم حاصل کنیم و لذا تعارض داشت. چرا هم میگفت؟ چون میگفت که دلیل این که ما گفتیم دلیل تبیین اینه که ان تصیب و قوما به جهالتن، یک ضرری رو به یک قومی از روی جهالت وارد نکنید. خب برای این، برای اینکه این تعلیل حاصل بشه، گفتیم نتیجهش این میشه که اصلا خبر ظنی نمیشه استفاده کرد، حالا چه فاسق باشه چه عادل باشه، و باید علم حاصل کنیم. الان مستشکل میگه با این تحلیل ما هم همون نتیجه حاصل میشه. در واقع شما باید علم حاصل بکنی که این حرف مطابق با واقعه. چرا هم؟ چون نتیجه تحلیلی که در مورد فسق ارائه دادیم فقط افرادی رو میگیره که معصومن یا تالیتل به معصوم، در مورد اینها قطع داریم به اینکه حرفشون مطابق با واقعه. خیلی خوب، این اشکال بود. این اشکال نتیجهش این شد که حجیت خبر واحد در واقع از دست ما میگیره. جناب شیخ میخواد جواب بده. جواب جناب شیخ هم در همین موضوعیه که مستشکل اومده از همون طریق به ما اشکال کرده، یعنی بررسی عنوان فاسق. جناب شیخ میفرماد که در خدمت شما که عرض کنم، حالا 3 یا 4 پله، اینطوری میفرماد که عرضم به خدمت شما، ما قبول نداریم که فاسق فاسق واقعی است و مطلق معصیت رو شامل میشه، بلکه مراد از فاسق یا در مقابل مؤمن به معنای کافره، یعنی فاسق یعنی کافر در واقع، یا اینطور کسی محل بحثه. شاهد این حرف هم میسری آیات ماست، مثلا آیه داریم که چی؟ اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستم. توی چنین آیاتی مؤمن رو در مقابل فاسق قرار داده و به قرینه مقابله میفهمیم که اینجا یه تقسیم بندی شده و توی این تقسیم بندی فاسق مقابل مؤمن قرار داده شده، و به این قرینه این مقابله ما میفهمیم که مراد از فاسق کافره. آیات متعدد دیگه هم داره. خب پس این فاسقی که اینجا اومده یا کافر منظوره یا کسی منظوره که مرتکب کبیره است، یا کسی منظوره که مرتکب کبیره است، مرتکب صغیره رو در بر نمیگیره. دلیل این حرفتون چیه جناب شیخ؟ دلیل این حرف هم 2 تا چیزه. یکی این که عرف ما الان به کسی که مرتکب صغیره باشه نمیگه فاسق، و این عرف ما هم عرف متشرع است، از همون عرف زمان معصوم نشأت گرفته، ما با همون فضای متشرع ما رشد کردن، علمای ما رشد کردن، تو همون فضا بودن. این عرف الانمون هم معتبره، پس اون زمان هم همین بوده عرف معصوم، یعنی اون زمان عرف همین چنین بوده و از فاسق همین مطلب رو میفهمیده. بازم دلیل داریم؟ بله، در آیات قرآن ما داریم که خدمت شما که عرض کنم فاسق براش عذاب جهنم و عذابهای سنگینی دیده شده و اینطور نیست که بخشیده بشود کسی که فاسق باشه، تهدیدهای زیادی توی آیات براشون داریم. اما در مورد کسانی که کبائر رو انجام ندهند داریم که مورد بخشش واقع میشن. حالا آیه رو میخونیم در ضمن. پس ما در آیات داریم کسی که کبیر انجام نده بخشیده میشه، از اون طرف داریم که فاسق بخشیده نمیشه. پس کسی که کبیر انجام ندهد فاسق نیست. خیلی خوب، این هم یه استدلال. یه مسئله دیگه ای رو جناب شیخ میگه، میگه اصلا برفرض که شما اصلا حرفتون قبول، هم صغیره و هم کبیره موجب ایجاد فسق میشه و شخص فاسق میشه. اما یه نکته داریم، نکتمون اینه که شخص میتونه باشه مرتکب اصلا صغیره و کبیره بوده باشه، اما این امکان وجود داره که قبل از اینکه این مثلا خبر رو برای ما بیاره این شخص توبه کرده. خب چنین شخصی ما میتونیم داشته باشیم و دیگه نیاز نیست دایره رو اونقدر ضیق بکنیم به معصومی. نه، خیلی از مؤمنین داریم که میتونه این نعوذ بالله مرتکب چه صغیره چه کبیره بوده باشه، بعد بره توبه کنه. خب اگر توبه بکنه از عنوان فسق خارج میشه، چون گناهانش بخشیده میشه دیگه، توبه وعده داده شده که بخشیده میشه. خب گناهانش بخشیده میشه، از فسق هم خارج میشه، نیازی نیست که معصوم هم بوده باشه و ما دایره رو به معصوم تقلیل بدیم. مستشکلی اشکال دیگه ای میکنه. اشکالش اینه که بله، برفرض که شما بگی توبه کرده، اما میتونه فسقش با همین خبری که الان اومده به شما میده ایجاد بشه. یعنی قبل از این خبر توبه کرده و فاسق نیست، اما همین خبری که الان داره به شما میده این خبر کاذب بوده باشه و عرضم به خدمت شما همین سبب فسقش بشه. شیخ میگه که ظاهر آیه اینه که خود این خبر دیگه محل بحث نیست، بلکه فاسق قبل از خبر محل بحثه. یعنی این شخص باید اینطوری باشه که ما قبل از اینکه حالا جدای از خود این خبر که الان به ما داده و الان و واقعا هم الان نمیدونیم این خبر کاذبه یا کاذب نیست، باید بریم تبیین کنیم. مثلا خب این شخص قبلش باید اینطور بوده باشه که فاسق باشه، لذا خود این خبری که الان میخواد برای ما بیاره این محل بحث ما نیست، باید جدای از این عنوان فاسق یا عادل برش صدق بکنه. پس این اشکال ما که آخرین اشکال ما بود این چنین شد که ایشون گفت که فسق هم فسق واقعی است و هم اعم از صغیره و کبیره است، لذا منحصر میشه این خبری که توی این آیه است به معصومین و تاریتل به معصوم. جواب دادیم که نه، فسق این شکلی نیست، بلکه یا کافره یا مرتکب کبیره است. بس که بحث فسق و عدالت در کتاب الصلات و شروط امام جماعت اونجا مفصل بحث میشه، اینجا شیخ سریع ازش گذشته. خیلی خوب، حالا متن این رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، یعنی من الاشکالات، ان المراد بالفاسق، اشکال اینه، مراد از فاسق مطلق الخارج عن طاعت الله ولو بالصغائر، مطلق کسی که از اطاعت الهی خارج شده باشه، مطلقا چه حالا صغیره چه کبیره، ولو بالصغائر خارج شده باشه. خب یعنی هر مطلق فاسق محل بحثمونه، چه صغیره چه کبیره. ف حالا نتیجه چی میشه؟ کل من کان کذالک، کسی که این شکلیه، یعنی با کوچکترین معصیتی انجام داده باشه و عنوان فسق برش صدق میکنه، خب کل من کان کذالک، هر کسی که این شکلیه یعنی مطلق الخارج عن طاعت الله حساب میشه، او احتمل فی حقه ذلک، یا در حقش احتمال بدیم که اینطوری. چرا هم؟ چون ما عنوان عادل میخواییم دیگه، عادل باید احتمال این هم نباشه، یعنی احراز عدالتش بشه، و چون عدالت واقعی است، کسی که احتمال هم بدیم که اینطور چیزی وجود داشته باشه دیگه نمیتونیم بگیم عادله. خب وجب التبین فی خبره، واجب است که در موردش تبین کنیم، میره ذیل عنوان فاسق قرار میگیره و باید تبین کنیم. و غیره، خب غیر اینطور کسی، یعنی غیر اینطور فاسقی که ما تصویر کردیم که میمونه، ممن یفید قوله العلم، غیر از اینطور فاسق، این غیره مبتداست، ممن یفید قوله العلم این میشه خبرش، یکم عبارت یه طوری. و غیره یعنی غیر الفاسق، ممن یفید قوله العلم، از اون کسانی است که قولش دیگه افاده علم میکنه. یعنی ما وقتی فاسق و اینطور گفتیم و باید تبیان کنیم، کیان میمونن غیر این فاسق؟ کیان؟ کسانی هن که دیگه حرفشون زنی هم نیست، چون فقط میمونه در حد معصومین یا دالیتل به معصوم. خب اینها هم از کسانی هن که حرفشون افاده علم میکنه. ممن یفید قوله العلم، میشد هم برعکس بگیم ها، یعنی اینطوری بگیم غیر اینطور کسی میشه فقط معصومین، معصومین هم خب کسانی هن که حرفشون افاده علم میکنه. حالا ایشون اول افاده علمشو گفته، غیره ممن یفید قوله العلم، چرا فقط غیر این طور فاسقی میشه کسانی که قولشون افاده علم میکنه؟ لانحصار این غیره، لانحصار غیرهی یعنی غیر فاسق، فی المعصوم، منحصر در معصوم، ما فقط معصوم داریم که اینطور ویژگی داره، یعنی عادل واقعی است و هیچ گونه خروج از طاعت الهی هم نداره. او من دونه، یعنی حالا یه کسانی که حالا یه پله میشه سلمان فارسی مثلا. خب حالا که مراد از فاسق اینطوری شد و غیر فاسق هم کسانی هم که هرشون افاده علم میکنه، فیکون و فی تعلیق الحکم بالفسق، این که حکمی که در آیه است، حکم یعنی چی؟ یعنی وجوب تبیین، معلق شده است بر فسق، چون گفت انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی تبیین متوقفه بر این که شخص فاسقی خبر بیاره. خب فیکون و فی تعلیق الحکم بالفسق اشارتون الى ان مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبرت به. ببین ایشون یه تحلیلی کرد، گفت فاسق میشه تقریبا همه، فقط معصومین خارج میشه. خب میخواد بگه با این آیه داره به شما میگه غیر از معصوم اگر خبری به شما داد و خبر واحد بود، قد ساز نبود، اصلا به درد نمیخوره. و یکون فی تعلیق الحکم بالفسق اشارتون الى ان مطلق خبر المخبر، هر خبری که هر مخبری بیاد غیر المعصوم باشه لا عبرت به، هیچ اعتباری بهش نیست. چرا؟ لاحتمال فسقهی، اگه معصوم نباشه احتمال فسقش وجود داره، چون احتمال فسقش نباشه میشه معصوم. لأن المراد، حالا دوباره اینو میگه، احتمالی رو عرض کردم به خاطر فسق حیث واقعی بودنشه، لأن المراد الفاسق الواقعی للمعلوم، نه اون فاسقی که برای ما معلوم بشه که فاسق هست یا نیست، نه فاسق واقعی محل بحثه. حالا اون نتیجه رو که عرض کردیم، فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمت اتباع غیر العلم. خب این استدلالی که ما کردیم و نتیجه این شد که غیر علم به درد نمیخوره، چون قول معصوم مساوی با علم ساز بودنه، حالا که شد معصوم، فقط یعنی فقط به معصوم میشه اعتبار کرد، اون ورش اون روی سکه میشه چی؟ چون معصوم حرفش مساوی با علمه، این که اصلا به حرف غیر علمی نمیشه توجه کرد. هذا وجه آخر لإفادة الآية. چرا وجه آخر؟ چون یه وجهش رو با استفاده از تعلیل تو اشکال دوم گفته بودیم، یه وجه دیگه است. برای چی؟ لإفادة الآية، این که آیه افاده می کند چه چیزی را؟ حرمت اتباع غیر العلم، حرمت تبعیت کردن از غیر علم را. در واقع ایشون با این تحلیلی که کرد آیه نبأ رو ما میخواستیم استفاده کنیم که خبر زنی برامون درست میکنه، ایشون این استفاده رو کرد بردش در قوه آیات ناهیه عن العمل بغیر العلم، در اون قوه بردش. خیلی خوب، لا یحتاج معه الى، خب هذا وجه آخر که چی؟ لا یحتاج معه، مع این هازا یا مع این وجه، الى التمسک فی ذالک، به تعلیل الآیه. دیگه نیاز نیست ما برای این کار بریم از تعلیل استفاده کنیم، از خود این انجاکم فاسقون هم همین مطلب به دست میاد. کما تقدم فی الایراد الثانی من الایرادین الاوله، که عرض کردیم که تو اشکال دوم از اون اشکالای اول که غیر قابل ضبط بود اونجا گفتیم. خیلی ببینید دوستان، از اینجا این نکته رو بفهمیم که استنباط چقدر سخته و چقدر مهمه و چقدر خطرناکه. الان این آیه نبأ یه آیه است، یه دونه آیه است، اما الان ما چند جلسه است و چقدر صفحه بحث کردیم که بفهمیم مراد از این آیه چیه. با نگاه های مختلف، با وجه های مختلف، با پیش زمینه های مختلف، اینکه الان این آیه با اون روایات میسازه یا نمیسازه، این آیه با اون آیات میسازه یا نمیسازه، مراد از تک تک کلماتی که تو این آیه است چیه، با هر کدوم از اینها میشه سرنوشت حکمی که میخوایم از آیه استفاده کنیم متفاوت میشه. الان عرض کردم دیگه، با همین تحلیلی که ایشون در مورد فسق انجام داد، آیه رو برد در حد آیات ناهیه از علم، یا نتیجه این شد که خبر واحد حجت نیست. ببینید خیلی جالبه ها، این در خیلی از موضوعات اتفاق میفته. الان دو نفری دارن بحث میکنن روی این آیه که دوتاشون قرآن رو قبول دارن، دوتاشون مسلمونن، دوتاشون اصول قبول دارن، دوتاشون حجیت ظواهر قبول دارن، همه اینا هست، اما از همین آیه واحد دو تا حکم نقیزه هم به دست میاد. یکی استفاده میکنه که خبر واحد حجته، یکی استفاده میکنه که خبر واحد حجت نیست. خب الان ما یه خیلی از مسائل این بحث ها رو داریم و لذا این نشون میده که مسئله استنباط یک مسئله خیلی مهمی است، خیلی خطرناکی است، خیلی حساسی است و خیلی نیاز به دقت داره. حالا اگر ما، حالا اینجا شیخ هست که الحمدلله با اون توانمندی بالایی که داره میتونه این اشکالات، این مطالبی که بیان میشه رو، اشکالشون رو معلوم کنه، بگه و نقد کنه و بررسی کنه. اما حالا مثلا افراد ضعیفی مثل ما باشن و در مقابل اشکال این چنینی که داره تحلیل میکنه آیه رو، هم خیلی قشنگ، خوب، منظم، با قاعده داره تحلیل میکنه، خب خیلی تغییر میکنه مطلب و با همین میتونه جهت کار ما عوض بشه. بعد نتیجهش این میشه که خبر واحد حجت نیست، بعد مسیر استنباط تغییر میکنه و خیلی چیزای دیگه، و حالا توی بقیه مسائل هم همینطور. لذا واقعا این حرف هست که اجتهاد رسیدن بهش خیلی سخته. یک روایتی داریم که اگر خدای متعال به کسی اراده خیر بکنه بهش تفقه میده، همینه واقعا، خیلی آسان نیست این مطلب. خیلی خوب، حالا بریم اشکال، یعنی جواب شیخ رو بدیم. شیخ میفرماد که وفی اشکال این حرف شما اینه که ان ارادت مطلق الخارج عن طاعت الله من اطلاق الفاسق، اینکه اراده شده باشد مطلق خارج از طاعت الهی من اطلاق الفاسق، یعنی از استعمال فاسق تو این آیه چی اراده شده باشه؟ مطلق خارج از طاعت الهی. این ان ارادت این مطلب خلاف و ظاهر عرفن، خلاف ظاهره، ما عرفن این تو چیز نمیفهم. حالا چرا نمیفهمیم؟ و تو همین در واقع تو این توضیح میگن فل مراد بهی اما الکافر، یا حالا مراد از فاسق کافره، کما هو شائع و اطلاقه فی الکتاب، استعمال فاسق برای کافر تو کتابم زیاده. حالا از چه جهتش داریم میگیم؟ حیث انه یطلق غالبا فی مقابل المؤمن، در مقابل مؤمن اومده. حالا یه آیه ایشو عرض کردم، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق. خب وقتی این مقابله اومده، قرینه مقابله خودش قرینه است، مؤمن رو در مقابل این آورده، یعنی غیر مؤمن منظور، غیر مؤمن میشه کافر و فاسق منظور کافر. خب حالا یا مراد کافره و اما الخارج عن طاعت الله بالمعاصی الکبیره، یا معاصی کبیره منظوره، نه مطلق معاصی، البته معاصی کبیره ای که الثابت تحریمها فی زمان نزول هذه الآیه، اونهایی که تا اون زمان اومده بوده، چون اون موقع کلمه فاسق به کار رفته، خب تا اون زمان اگر بگیم ملا کبیره، یعنی گناه کبیره موجب فسق میشه، خب باید دویم تا اون زمان چه چیزهایی خدمت شما که عرض کنم در از کبیره ها اومده بوده، اونها موجب فسق میشده. فالمرتکب للصغیره، اون کسی که مرتکب صغیره میشه، غیر داخل تحت اطلاق الفاسق، داخل در فاسق که گفته شده اونها نیستن. خب فالمرتکب للصغیره غیر داخل تحت اطلاق الفاسق فی عرفنا، الان در عرف ما اگر بیایم بگیم، عرف علما، عرف مردم، به کسی میگن فاسق که صغیره انجام، کبیره انجام داده باشه، صغیره رو نمیگن. المطابق للعرف السابق، این عرف ما اینطوریه که با عرف اون زمان یکی، چون الان علمای ما همه دارن با آیات و روایات و اینها کار میکنن، عرف اون زمان رو میشناسن و همه این مثلا، که البته این جمله فی عرف المطابق للعرف السابق محل بحث قرار گرفته، این رو میشه یه وقتی بیشتر در موردش صحبت کنیم. مضافن، خب حالا شیخ یه وجه دیگه ای رو هم میگه، پس اون بالا این شد که این خلاف ظاهر عرفن، دو تا وجه هم براشون گفتن که یا کافر منظوره به اون دلیل، یا مرتکب کبیر منظوره. خب از این جهت هم که ایشون گفتن که دلیل این که کبیر منظوره رو ایشون گفت، عرف ما این شکلی و عرف ما هم مطابق اون زمانه، لذا حجت. خب حالا یه دلیل دیگه، دلیل چی بود؟ مضافن الی قولهی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. یه بچی رو عرض کردم در مورد استفاده از این که چیه؟ که فاسق رو ما توی آیات قرآن داریم که بخشیده نمیشه، الان اینجا گفته میشه که بخشیده شده، کسی که کبائر رو انجام نده، کسی که کبائر رو انجام نده ما بقیهش رو میبخشیم. خب پس چه این کسی فاسق نیست دیگه، ولی وعده عذاب باید براش داده میشد، یعنی کسی که فقط کبیره ها رو ترک کنه دیگه فاسق حساب نمیشه. مضاف به این که این میتونه چی باشه؟ نتیجه این باشه که شبیه حرفی که حالا بعد میخواییم بزنیم، شبیه حرفی که بعد میخواییم بزنیم که چی؟ که اصلا باشه شما صغیره رو هم حساب کن، اما خدای متعال خودش گفته که اگر کسی کبیره انجام نداد، ما صغیره هاش رو در عین این که معصیتن، قبول داریم معصیتن، ولی میبخشیم، لذا چیزی دیگه نداره این آدم، چیزی گردنش نیست که بخوایم بگیم معصیتی انجام داده. صغیراش که خدا بخشیده، کبیرها هم که انجام نداده، الا اینکه بگیم نه این مال بعد از این دنیاست و تو این دنیا هنوز معاصی صغیرش سیئن و گردنش هستن، لذا دیگه این حساب نمیشه، باید همون بچه استدلال قبلی رو بگیم. مع انه یمکن فرض الخلو عن الصغیره و الکبیره. باشه، بر فرض که اصلا شما بگو هم صغیره هم کبیره، اما ما میتونیم افرادی رو فرض کنیم که معصوم هم نیستن اما نه صغیره هم دارن نه کبیره. کجا؟ کما اذا علم منه التوبه من الذنب السابق، یا افرادی که بفهمیم آدم توبه کرده. خب وقتی توبه کرده باشه دیگه نه صغیره داره نه کبیره. و بهی یندفع الایراد المذکور، اون اشکالی که گرفته شده الان دفع میشه، حتی علی مذهب من یجعل کل ذنب کبیره. یعنی حالا این دوباره دعوای این که صغیره چیه کبیره چیه و بر اساس بعضی از آیات و بعضی از نگاه ها، حالا حد وسط هاش مختلفه، هر گناهی رو ما بخوایم کبیره حساب کنیم و شما بیای بگی که باشه آیه قرآن گفته این تجتنبو کبائر ما تنهون عن، اصلا همش کبیر است. یا اونجا شما بگی که باشه ما قبول داریم که فقط کبیره، اما اصلا فرقی بین صغیره کبیره قائل نیستی. حتی اگر شما اینطوری بگی، یا حالا این برای اون برشی هم که گفتیم درسته، و شما تفکیک صغیره کبیره هم مثلا قبول بکنی، اما ما کلن میخواییم بگیم چی؟ میخواییم بگیم چه شما هر معصیتی رو کبیره بدونی و بعد بگی ولو این که ملاک فاسق کبیره باشه، باز این افراد هر گناهی انجام بدن کبیره انجام دادن و فاسقن. چه اینطوری بگی، چه بگی نه تفکیک بین صغیره کبیره قائلیم اما فسق با صغیره هم ایجاد میشه. میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم آقا اگر فهمیدیم که این آدم رفته توبه کرده، هم صغیرش هم کبیرش همش بخشیده شده دیگه، چیزی گردنش نیست، رضا فسقی ازش نیست و معصوم هم نیست. حالا بیاد بگی که چی؟ آقا ما فسق رو بعد توبه کرده تا دیروز، همین الان اما داره خبر کذب میگه، با همین فسق میشه. اما احتمال و فسقهی به هذا الخبر لکذبهی فی، به خاطر کذب این خدمت شما عرض کنم این شخص مخبرمون در این خبر، فهو غیر قادره، این احتمال اشکالی بس ما وارد نمی کنه. چرا؟ لأن ظاهر قولهی ان جاءكم فاسق بنبأ تحقق الفسق قبل النبأ لا به، لأن ظاهر قوله فلان تحقق الفسق قبل النبأ لا به، ظاهر اینه که این فسق قبل از خبر ایجاد شده نه به وسیله خود این خبر. فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا، کسی که قبول خبر کسی که فاسق نیست، مع قطع نظر عن هذا النبأ و احتمال فسقهی بهی، با قطع نظر از خود این خبر و احتمال و قطع نظر از احتمال اینکه این شخص با همین خبر فاسق شده باشه، نه جدای از این خبر، یعنی از قبل از این خبر، اگر فاسقه تبیین میخواد، اگر فاسق نیست تبیین نمیخواد. خیلی خوب، این اشکال هم تموم شد. ان شاء الله بقیه‌اش رو جلسه آینده. التماس دعا.